امروز و امشب هم سه برنده داریم. ما دقیقا از الان تا یک ساعت دیگه در خدمت شما خواهیم بود.
بعضی ها آقای الله دانه‌دری بله. دور زمونه معتقدن که باید کلاه خودشون رو سفت بچسبن باد نبره، یعنی این که متاسفانه مهمتر از خودشون انگار کس دیگه نیست.
بله متاسفانه، اما نکته اینجاست که وقتی از موهبت‌های الهی استفاده میکنیم و موجودی از این کره خاکی هستیم، یه سری مسئولیت‌های در قبال جامعه و محیط اطرافمون داریم. آدم وقتی به اینجا میرسه، به این نقطه، یاد اون شعر معروف سعدی میفته.
بله، ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا تو نانی به کفاری و به غفلت نخوری.
احسنت، همه از بهر تو سرگشته و فرمان بردار، شرط انصاف نباشد که تو فرمان نبری. خب دوستان عزیز، یه بار دیگه عرض میکنم خدمتتون که هنگام اذان مغرب امشب به افق تهران ساعت 26 دقیقه خواهد بود تا ساعت 23 دقیقه هم همراهتون هستیم. با افتخار در لحظه های آسمانی دعا و مناجات و افطار حتما دعا بفرمایید همه نیازمندان رو. خب طبق وعده هر روزمون الان میرسیم به بخش معرفی میهمان عزیز و ارجمندمون که به موقعش انشالله خدمت شما عزیزان معرفی خواهیم کرد. با ما همراه باشید. ما گپ و گفتمون رو شروع کردیم.
ما شروع کردیم. چرا؟ چون مهمان خیلی ویژه‌ای امشب.
مهمان حبیب خداست. خلاصه بله. به محض اینکه میاد ما پذیراییمون رو شروع میکنیم.
جناب آقای دکتر حامد عبداللهی، ریاست محترم بیمارستان امیرعلم، مهمان ما هستند در استودیو. خیلی خوش آمدید. نماز روزهاتون قبول.
درود بر شما بزرگوار. خیلی خوش آمدید.
خیلی ممنون. منم سلام عرض می‌کنم خدمت همه شنوندگان عزیز و همکاران محترمتون که اینجا خیلی زحمت میکشن در خدمت شما.
بزرگوار هستید.
زنده باشین.
خب آقای دکتر، در مرکزی هستید و در بیمارستانی که ناماشناست برای همه دنیا و برای تهرانی ها بیشتر و تخصصی، به ما میفرمایید که از کی ریاست بیمارستان عهده‌دار شدیم؟
بنده تقریبا اردیبهشت 1399، یعنی تقریبا 2 سال میشه دیگه. الان ابتدای کرونا بود که تغییر و تحولاتی که تو دانشگاه شد و ریاست رو به بنده پیشنهاد کردن و خدا رو شکر تو برهه خوبی ما برای خدمتگذاری اونجا بودیم و هستیم.
عجب، میگید برهه خوب. اون دوران شرایط و سختی رو میگید برهه خوب.
بعد واقعا تلاش برای مردم، حالا شاید مثلا از نظر مادی چیزی نداشته باشه تو این دور زمانه، ولی معنویش واقعا شرایط خیلی سختی بود و شیرین بود.
همون خدمت و کار خیری که بله. از عهدتون برآمد.
خدا رو شکر. آقای دکتر تخصصتون چیه؟
بنده متخصص بیهوشی هستم و فوق تخصص ICU.
خیلی خوب. شما در بیمارستانی ریاستش رو عهده داشتید در اون وقتهای خوب که می‌فرمایید که حتما خیلی مراجعه کننده کرونایی هم بوده.
بله.
گوش و حلق و بینی و که تماس مستقیم در واقع. چجوری اون دوران رو گذروندید؟
ببینید خیلی سخت بود. ابتدایش ما یه چیز ناشناخته بود کرونا و بیمارستانمون شاید مثلا بالغ بر 500 بیمار اورژانسی در روز به اورژانسش مراجعه میکنن و همه این همجور که اشاره فرمودید گوش و حلق و بینی دیگه منبع این عفونت کرونا بود و تفکیک اینها خیلی سخت بود. ما پرسنلی داشتیم که ابتدا خیلی احساساتی بودن و حالا مرگ و میران رو میدیدن متاسفانه. خیلی خیریم کمک کردن، خیلی متخصصانی عفونیمون خیلی زحمت کشیدن، بیهوشه همکاران خودمون، همه ما تخصصهای غیر مرتبط، مثلا ما پوست داشتیم، رادیولوژی داشتیم، غیر از حالا داخلی و جراح و اینها، همه اومدن کمک کردن. و این که میفرمایید که چه جور گذروندید، واقعا کمک همه بود.
بله،
یعنی من حالا با بعضی کشورهایی که حالا دایره داره انسانیت و حقوق بشر اصلا مقایسه میکنیم، میبینیم که ایران خودمون واقعا تو این، حالا ما دفاع رو مقدس رو نیده بودیم، فقط شنیده بودیم، ولی اینجا واقعا دیدیم که همه با هم متحد
همیتون.
و به جنگ این ویروس رفتن و نتایج هم خوب بود. حالا یه برهه های ما، حالا مرگ و میر متاسفانه بالا بود، ولی مقایسه در کل به نظر میرسه که خوب مدیریت کردیم.
همینطوره، درسته.
خدا رو شکر.
و شما تو بخش های مختلف هم بستری داشتین یا یک بخش خاص رو ایزوله کرده بودین؟
نه، ما یکی از بیمارستانه بودیم که داوطلبانه به این به اونا جهاد اومدن بچه همون. و حالا به اسمش هم که به اسم زیبایی و ENT و گوش حلق‌وبینی نشناخته میشه. و میدونید که خیلی از سرطان های سر و گردن و گروه جراحیمون، گروه گوش حلق و بینیمون دارن انجام میدن. و خیلی تعجب داشت برای هم دانشگاه هم بقیه که این بیمارستان که حالا به این شناخته میشه چطور خودش داوطلبانه اومد. و ما به بچه‌ها گفتم ما الان تو پیک پنجم که بودیم، ما بیش از 70% تخت بیمارستانمون کرونایی بود.
بله، عجب.
بله، ما مثلا
ولی الان الحمدلله این بخش دیگه تعطیل شده.
بله الان ما خدا رو شکر هیچ بیمار بستری نداریم. حالا روزی حدود مثلا 7-8 تا بیمار میان و خدا رو شکر سرپایی درمان میشن و میرن، بستری نداریم. خدا رو شکر.
به خودتون بیشتر بپردازیم و سوال بپرسیم، کی با قرآن کریم مانوس شدید؟ و حالا نمیدونم یا حفظ هم حافظ قرآن هستید؟
نه،
یا قاری قرآن هستید؟ بیشتر توضیح بفرمایید.
سلامت باشید. احتمالاً اونس که الان فرمودید من تو ذهنم اومد که احتمالاً مال پدر مادر بوده دیگه، اینا احتمالاً معنوس بودن که ما هم تو این راه اومدیم. آره، من یادم میاد فکر کنم دبستان اینا بودیم که خب علاقه نشون میدادیم هم تو گروه سرود و تئاتر و اینها، و کم کم تو جلسات قرآن. ما
این مال چند سال پیشه؟
مثلا سال 67-68 اون موقع.
یعنی شما 40 و چند سالتون هست؟
من 41 سال میشینم.
ماشاءالله.
سلامت. ما خونمون قصر فیروزه بود. خونه سازمانی.
یک دو.
اول دو بودیم، بعد که یه خورده بزرگتر شدیم اومدیم یک. و چون پدرم
مال
نیروی هوایی بودن، بعد بدنه نیروی هوایی ارتش هم میدونید که یه بدنه مؤمنی بود. حالا تو مسائل انقلاب و دفاع مقدس هم میدیدیم. ما اونجا جلسات قرآن اونجا شروع شد دیگه. جلسات مختلف می‌رفتیم. بله، متاسفانه دیگه با توجه به رشته پزشکی و اینا یه خورده آدم هم شاید سوسی خودمون کردیم به خاطر کمبود وقت و اینا، به اون شکل جدی و حرفه‌ای شاید این سال‌های اخیر دیگه دنبال نکردیم. ولی خدا رو شکر این اونس رو داریم.
خیلی خوب.
انشالله که عامل باشیم.
حتما انشالله همینطور باید باشه. خب آقای دکتر، حالا این دوران خیلی ویژه‌ای هست. معمولا از کسانی که مهمان برنامه ما بودن که غالبا ترم مثلا حالا 7-8 که ترم پایانی پزشکی بودن، ما همیشه سوال میکردیم که خب بعدش میخواین چیکار بکنیم، تخصص میخواین بگیرید یا نه، یا بیشتر شهرستان بودند و شهرستانی، میگفتیم برمیگردین به موطنتون، یا نه تهران میخواین مطب باز بکنیم، بالاخره خب تهران دیگه و زود به پول برسین. از شما نمیدونم چجوری سوال بکنیم آقای الله داره، یعنی ازشون بپرسیم آقای دکتر مطب دارین؟ مطب خصوصی دارین؟
من تمام وقت هستم.
خب
آره، این تو سالهای اخیر اکثر پزشکانی که جذب میشن به عنوان هیئت علمی،
بله،
اجباراً به عنوان تمام وقت در نظر گرفته میشن. که این یه خوبیایی داره که مثلا دیگه به فکر وسوسه های این که آدم بره به قول معروف وقتشو بیرون بگذرونه و از آموزش دور شه و از دانشجوها دور شه، اینو به ذهن آدم نمیاد. متاسفانه تو سالهای اخیر با توجه به مشکلات اقتصادی که بالاخره وجود داره و همه مردم گرفتارش هستن، این داستان یه جوری بد شد. یعنی خیلی از انگیزه های پزشکان رو گرفت و الان متاسفانه یه جوی حاکم شده که دوست دارن هر چه سریع‌تر دانشیار بشن. ما ابتدا که وارد میشه استادیار هست، اینا مثلا بعد 4-5 سال اگه مقاله داشته باشن و امتیازاتشو بیارن، دانشیاشن و از این تمام وقتی به قول معروف خارج شن.
صحیح.
که همون که شما فرمودین به پول برسن. ولی متاسفانه این داره اتفاق میفته. اگه بتونیم این یه جوری دیدی دیگه دعوایی که سر تعرفه ها هست و اینها، اگه یه جوری بشه که
عجیب بالا گرفته دوباره
عجیب مردم نباشه، ولی از اونم حق پزشکان واقعا پایمال نشه.
انشالله که اینطور هست. خیلی متشکر و امیدواریم که در صحت و سلامت سالهای سال با همین قدرت انشالله و علاقمندی خدمت بفرمایید و درود بر همه کسانی که با همین صداقت پیش آمدند و پیش خواهند رفت. انشالله.
انشالله. و البته آقای دکتر میدونم لحظه های تلخ و شیرین زیادی رو شاهد بودید، مخصوصا تو این دوران کرونا، و یا خیلی ها رو دیدید که به هر حال اومدن در بیمارستان اما ازش خارج نشدن، به طرف منزل و جای دیگه ای رفتن. دعا میکنیم که انشالله صحت و سلامتی برای شما باشه و همه بیماران و مریضایی که برای شما چه مداواشون میکنین چه بالا سرشون حاضر میشین. میشه همه قصه های دنیا رو تحمل کرد وقتی که بدونیم که واقعا خدا هست و خداوند پشتیبانمون هست.
بله همینطوره، وقتی حس کنی که خدا میبینه، ناظره و حوات رو داره، اون وقتی که نبض امید در درونت میزنه و زندگی دوباره میگیری. آرزو میکنیم به معنای واقعی کلمه لحظه های همه ما در زندگیمون معطر از یاد خدا باشه. همه ماهایی که نیازمندیم، دردمندیم، مشکل داریم و خودمون رو گرفتار میبینیم، به خصوص گرفتاری های ذهنی و روانی که دغدغه امروز بشر شده، امیدواریم که به کرم الهی برطرف بشه و ما بتونیم به اون سلامت روانمون دست پیدا بکنیم.
عزیزان، من یکی از نجات یافتگان از این بیماری مهلک هستم.
میریم به داخل وحش.
به تو محتاجم ای سراپا همه خوبی، ما تواناتر از آنیم که پنداریم، چون میگذرد غمی نیست.
نه خودتون سرودی؟
این بیماری رو فقط امید چی
کرد؟ حس خیلی خوبی دارم. اول این حسی دارم که دارم بر میگردم به زندگی. خیلی حس خوبیه.
نبض حیات.
قیمت زندگی چنده؟ آره، باید برای زندگیمون یه قیمتی بذاریم. هر کسی تو دلش خبر داره از این قیمت. اصلاً یکی اگه بیاد بخواد بهت نمره بده، بگه خودت فکر میکنی چند میشی؟ خب نمرتو میدونی دیگه. نه، ما توی ذهنمون، توی دلمون، توی همه حساب کتاب زندگیمون یه قیمتی برای کارهامون در نظر گرفتیم. خیلی ها قیمتشون کم بود، نمرشون پایین بود، نه اینکه کسی بهشون بگه ها، نه خودشون. حالا چی شد که به این نتیجه رسیدن؟ یهو گشتن دنبال قیمت بالا، گشتن دنبال نمره بیشتر و خوش به حالشون که خوب نمره گرفتن. خوب.
بسم الله الرحمن الرحیم. تا به حال دو بار به کرونا مبتلا شدم. دفعه اول 14 روز در خانه بستری بودم. چندین بار به دکتر مراجعه کردم. دکترها توصیه کردن که توی منزل بیماری رو بگذرونم. متاسفانه اعضای خانواده‌ام به کرونا درگیر شدند. دفعه اول شاید یک هفته به اندازه یک بچه 3-4 ساله هم نتونستم غذا بخورم. هر چیزی که میخوردم مزه بسیار تلخی داشت، حتی شربت قند. حقیقت نمیتونستم برای فردا تصویری داشته باشم. نمیتونستم بفهمم قراره که چه اتفاقی قراره بیفته. وقتی تعداد فوتی‌های کرونا رو از تلویزیون میدیدم، یک جورایی ششقاضی رو حقیقت خورد میکردم. ولی تنها امیدم به لطف خدا بود که به زندگی برگردم. در طول یک هفته بیشتر از اون چی که از نظر بدنی و بیماری جسمی اذیت بشم، از آینده بیماری نگران بودم. بیش از حد خانواده را به خودم متکی کرده بودم. از اینکه بچه ها بخوان به تنهایی به زندگی خودشون ادامه بدن، حقیقت بی نهایت احساس سختی و ناامیدی داشتم. ولی فقط به لطف خدا امیدوار بودم و اینکه فقط برای خدمت به خانواده به اونها از لطف خدا کمک میخواستم. فکر کنم بسیار از اونایی که تو بیمارستان جان خودشون از دست بدن همین آینده بسیار نامشخص این بیماری کرونا هست.
میگن عشق خدا مثل دریا میمونه، هر انسانی به قدر ذاتش از اون آب برمیداره. این که هر کسی چقدر آب برمیداره به گنجایش ظرفش بستگی داره. یکی ظرفش خمره است، یکی دلوه، یکی کوزه، دیگری پیاله. کاش ظرف ما به وسعت دریا بود، نه؟
آن زمان نمی دانستم یوسف با که سخن می گفت و چه می گفت. هنوز هم نمی دانم. به راستی تو که هستی که یوزارسیف این همه عاشقان ستایشت می کنن؟ یعنی تو شبیه آمون هستی؟ من که باور نمی کنم. من هیچگاه برای آمون نگریستم، برای هیچی که خود، اما بارها شاهد گریه های یوسف برای تو بودم.
خوشبختانه توی منزل خودم با این صحبت های رادیو و این سخنرانی های مذهبی که در ایران صدا ذخیره شده مشغول میکردم و به زندگی امیدوار میشدم. هیچ چیز من را به اندازه آموزش های دینی و سخنان گویندگان مذهبی به زندگی امیدوار نمیکرد. شاید عادت به اونها داشتم. به حال توی این مدت فهمیدم روحیه دادن به بیماران کرونایی بسیار مهمتر از خدمات پزشکیه. هرچند خدمات پزشکی هم لازمه و بایستی به موقع انجام بشه، اما آموزش‌های دینی انسان را حتی توی لحظات آخر عمر هم رها نمکنه و برای ساعت‌های آخر عمر انسان هم برنامه داره و اینکه چگونه تو هیچ لحظه ای از زندگی از کمک به دیگران غافل نشیم و کمک به دیگران را بالاترین عبادت برای خودمون بدونیم خیلی مهم.
از قدیم میگن تو زیباترین باغچه رو هم که بیل بزنی باز توش حشرات ریز و درش پیدا میشن. پس قرار نیست تو زندگی بقیه جستجو کنیم، همه ی گذشتش رو زیر و رو کنیم. قرار از هم یاد بگیریم، قرار سرگذشت آدم ها، قصه زندگی آدم ها، این روایت هایی که خودشون برامون تعریف میکنن در ما هم یک تلنگر ایجاد کنه. قرار بیدار بشیم مثل بیدار شدن دم صبح و ببینیم قشنگی هایی رو که تا دیروز ندیدیم، مثل دیدن صبحی که پر از آفتابه. این دیدن و تماشا کردن هم لذتی داره، نه؟ خدای شکرت که میتونیم سرگذشت آدم ها رو ببینیم و کاش ما هم تعریف خوبی از زندگی از گذشتمون برای دیگران داشته باشیم.
به هر حال روزای سختی را با کرونا طی کردیم و تنها لطف خدا و امیدواری به الطاف خدا توی این مدت به ما آرامش میداد و ما را به زندگی امیدوار میکرد. انشاءالله که همه بیماران مبتلا به کرونا شفا پیدا کنند و به خانواده هاشون برگرد.
خدا بی تو بودم و سختی کشیدم، اما وقتی صدا تو شنیدم اومدم زیر نم نم بارون تو رو دیدم. توی خواب دلای شکسته، تو نگاه یادم خسته، تو رو دیدم و دل به تو بستم. آه ای خدا عاشقت هستم.
تن تو سالم باشه انشالله.
انشالله.
امروز که در استودیو میزبان جناب آقای دکتر حامد عبداللهی ریاست محترم بیمارستان امیرعلم هستیم، خیلی حرفا برای گفتن و شنیدن داریم، مخصوصا از تجربه ایشون که در ابتدای ریاست بیمارستان به کرونا برخوردند و عهده‌دار مسئولیت شدند. خاطره خیلی دارند. دو دقیقه فرصت داریم آقای دکتر، از اون خاطرات بفرمایید.
چشم. بله واقعا هر روزش خاطره بود. ما مثلا پرستاراری داشتیم که با سابقه های بالاتر، میدونید توی حالا تو هر شغلی اونهایی که رد بالا هستن خب یه مزیت هایی دارن و آسایش و آرامش بیشتری دارن، ساعت کاری کمتری دارن. تو کرونا من یادم میاد که الان واقعا یادم میاد احساساتی میشم، ما مثلا پرسونلی داشتیم که شاید 45 روز نرفت منزل. مثلا میگفتش که من پدر مادرم مستعدن، اون موقع خب خیلی ناشناخته بود، ما خیلی چیزها رو نمیدونستیم. من یادمه که مثلا شما هم یادتونه مثلا یه چیپسی پفکی میخریدیم میشستیم دیگه، با وایتکس و با آب و با هر چیزی میشستیم. این ترس و لرز بود و بچه همون یک تو تعریف میکرد که من مثلا لباسم رو تو حیات در میارم، لباس بعد لباس مامانم میاد میده، بعد با اونجوری میرم و حتما دوش میگیرم. تو اون شرایط ما این فداکاری ها رو داشتیم، پرستاری ها رو داشتیم که مثلا یکی دو سال مونده بود به پایان خدمتشون، بیماری زمینه‌ای داشتن، ولی مثلا به یه نگاه خواهر کوچکتر، به پرسنل جمعتر نگاه میکردن و اون شرایط خطر که پیش میومد اونها رو میبودن که شما نرید، بذارید ما بریم، اگه چیزی شد مثلا ما بشیم، شما جوونید. خودمونم تو بیوشی داشتیم، ما اساتیدی داشتیم که خب مثلا نزدیک بازنشستگی بودن و همین احساس رو به ما داشتن، تا اونجایی که میتونستن میومدن ما رو پوشش میدادن که مثلا مواد یه پرسنل جوانتری مثلا بگیره. و این از خودگذشتگی رو ما همیشه شنیده بودیم تو دفاع مقدس،
بله،
و تشابه خیلی خوبی بود که این واقعا به چشم دیدیم این داستان رو.
خدا خیرتون بده،
واقعا بده، زنده باشین،
زنده باشین.
و فرصت بله آقای دکتر که حالا از صوت احسن شما استفاده بکنیم در آستانه اذان مغرب، بنا هست که آیات ابتدای سوره مبارکه شورا رو تلاوت کنید که صحبت از اوصاف قرآن کریم هست و توحید. زمینه که باهاتون خداحافظی میکنیم، ازتون تشکر میکنیم از حضورتون در برنامه، آمادیم تلاوت.
خیلی ممنون که آمدید. بسم الله،
بفرمایید.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. حم عين سين كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطر طرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. الذين اتخذوا من دونه أولياء
الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. صدق الله العلي العظيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
واقعا بهشت همینجاست، همین لحظه، همین ساعت و دقیقه که داریم به افطار نزدیک میشیم، همین لحظه که حس میکنیم همشونه با فرشته های آسمون در مهمون سرای خدا حاضر شدیم و سر سفره ضیافتش نشستیم،
همین لحظه که عزیز شدیم و تشنگی و گرسنگی غبار از آینه دلامون گرفته و میتونیم خودمون رو کنار ماه خدا تماشا کنیم. آره، بهشت همین جاست، کنار سفره‌های افطار و آیه‌های قرآن و صدای ربنا.
به لحظه‌های پایانی روز نزدیک میشیم، به لحظه‌هایی که خدا دوست داره بنده‌هاش رو در حالی تماشا کنه که در نهایت ضعف و تشنگی فقط دوست دارن بدونن اعمالشون رو خدا قبول کرده یا نه. خدایا خودت قبول کن همه نیت ها و اعمال امروزم.
مسافرای رمضان، بدونین که این روزا برای خدا از همیشه عزیزتر بودین. پس با این همه عزت اگه فرصتی رو از دست دادین، دلتون امیدوار باشه که هوای رمضان هنوز از این خونه نرفته. پس تو هست نفس بکشین، التماس دعا.
ربنا